افتتاحیه این مراسم برگزار شد و ما دیروز در محوطه سینما بهمن شهر سنندج خوشبختانه شاهد صحنه‌ای بسیار زیبا بودیم. ما میتونیم بگیم که دیروز غروب در سینما بهمن سنندج و تمامی عمارت خسرو‌آباد، خانه کرد و همچنین پارک ملت یا دیدگاه شهر سنندج شاهد یک ایران کوچک بودیم، چون که تمامی لهجه‌های مختلف، گویش‌های مختلف، نواحی مختلف اومده بودن، همه در کنار هم دیگه، با هم دیگه، با نهایت وحدت و اتحاد و همدلی و خوشبختانه در کنار هم دیگه و اون لباسای بسیار زیبا و محلی خاص خودشون شاهد مراسم افتتاحی بسیار بسیار خاصی بودن. ما در اینجا می‌دیدیم که عزیزان عرب، لر، بلوچ، کرد، ترکمن، گیلکی، مازنی و تمامی اقوام مختلف خوشبختانه در کنار هم دیگه، از شماره‌هایی که با هم دیگه رد و بدل می‌کردن، از عکس‌های یادگاری که با هم می‌گرفتن، از جلسه‌هایی که حاشیه مراسم افتتاحی داشتن قبل و بعد از مراسم افتتاحی، اینا داشتن با هم دیگه تصمیم بر این داشتن که بتونن کارهایی رو، آثار هنری رو به صورت مشارکتی با همدیگه برگزار کنن. بله، که اینا بتونه به عنوان یک المان اتحاد و وحدت و خوشبختانه با توجه به اینکه مردم استان کردستان حدود 75-80% اهل تشیع و مابخیل و عزیزان اهل تشیع تشکیل میده، ما در این روزها شاهد برگزاری جشنها و اعیاد ویژه سال روز میلاد حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودیم که این مناسبت با این جشنوار خوشبختانه دست در دست هم دیگه دادن و اون میهمان نوازی خاص کردها دیروز در کردستان باعث شد که همه اینها دست در دست هم دیگه صحنه های زیبا رو از یک ایران همدل، از یک ایران متحد، از یک ایران برادر، از یک ایران همدل ایجاد کنه و نه قاب دوربین ها تونست که این همه وحدت و اتحاد رو به خوبی نشان بده، نه زبان ما گزارشگران و خبرگزاران تونست که این همه شور و اشتیاق و یک پارچگی رو به نشون بده، فقط بلکه ما فقط تونستیم گوشه‌هایی هرچند کوچیک رو از این مراسم باشکوه، از این اتحاد و وحدت و همدلی به تمامی میهن عزیزمون و از جمله به خارج از کشور و قاب دوربین هایی که میگفتن که مردم ایران با هم دیگه مشکل دارن، اتحاد ندارن، ثابت کنیم و باز هم این اتحاد و وحدت خارج شد بر چشم دشمنان این آب و خاک. و خوشبختانه ما داشتیم حتی خارج از کشور، اقلیم کردستان عراق هم ما شرکت کننده داریم در این مراسم و متنی که با شما صحبت میکنم در 4 نقطه مختلف شهر سنندج عرض کردم خدمتتون، موسیقی های مختلف، مثلا عربی اجرا میشه، بعد از عربی لکی اجرا میشه، بعد از لکی گیلکی، مازنی، کردی، بسیار عالی. یعنی شما صحنه‌ای بسیار بسیار زیبایی رو می‌بینید از اینکه همه در کنار هم دیگه و لذت می‌برن از کارهای هم دیگه. من دیروز با چند گروه که داشتم صحبت می‌کردم از دوستان مختلف می‌گفتن اصلا بحث رقابت نیست، ما اومدیم با هم دیگه بیشتر آشنا بشیم که
هدف اصلی همونه، دقیقاً همینطوره.
بله، کارهای مشترکی رو با هم دیگه اجرا کنیم در آینده ان شاء الله.
خیلی ممنونم آقای علی محمدی، خبرنگار عزیز در مرکز کردستان. خیلی متشکرم از میهمان نوازی شما. کردستانی ها همکاران ما یک هفته اونجا بودن در هفته های ایرانی.
بله، ما خدمتشون بودیم، همکاران شما باشن. با افتخار در خدمتشون بودیم.
خاطره بی‌نظیری شد و به زودی هم هفته گلستان آغاز می شود. گلستانی ها منتظر باشن، همکاران ما خواهند.
میهمان نوازی کردا شورای خاصه ها بدید. بی‌نظیری هم اینطوری، ولی دیگه کردا خیلی ویژه مهمان نوازی.
شما منحصر به فردی. درود بر شما، خیلی متشکرم. سلامت باشین. خدا نگهدار.
زنده باشین. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خب علی جان، یک بار دیگه اعلام بکنم آخرین فرصت برای شرکت در این نظرسنجی، اگر در روز سالمندان داریم این نظرسنجی رو مطرح میکنیم، اگر 60 سالتونه یا 60 سال به بالا دارین، خواهش میکنم عدد 1 رو بفرستین به 30900 که آمار دقیق تری پیدا بکنیم. اگر هم سنتون کمتر از 60 ساله، عدد 2 رو فقط کافیه روانه کنید به 30900. اما فریدون جیرانی گفته بود نه فسیل نه عقاب‌ها. فکر میکنی کدوم فیلم از نظر او پر مخاطب ترین فیلم تاریخ سینما ایرانه؟ گفته گنج قارون به نظر من پر مخاطب ترین فیلم، منتها چون ما سندی نداریم که نشون، یعنی آماری از اون دوره، برای این که میگه این فیلم در سالهای 44 45 46 47 نمایش داده شده، همینجور پشت سر هم، یعنی خیلی روی پرده بوده ولی آماری نیست، تا آغاز سال 58 هم اکران بوده و تازه بعد از این میرسیم به فیلمای موج نو، یعنی مثلا قیصر رو اصلا آماری ازش ارائه نمیشه، توقی رو همینطور، گوزنها همینطور، سفر سنگ و یا حتی در امتداد شب رو مثال زده. این فیلمایی که هر کدوم یا فیلم فارسی یا فیلم‌های موج نو در کنار هم مخاطبای بیشتری پیدا کردن و این نقد رو داشته به این آمارهایی که می‌سازن. در خوب ایشون تخصصش توی دوره فیلم فارسی و اون سالهاست و این نظر رو دادن. خب از خبرهای دیگه بگو، یه کمی وقت داریم هنوز.
ارسام خدمتتون که یک تفاهم نامه گسترش همکاری بین معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یعنی رئیس سازمان سینمایی با رئیس امور سینمایی ازبکستان امضا شده و امیدواریم که این اتفاقات و این تفاهم نامه هایی که امضا میشه فقط صرفا یک امضا و یک کاغذ نباشه و ما نتایجش رو ببینیم و این تفاهم نامه ها بتونه اتفاقات خوبی رو برای سینمای کشورمون رقم بزنه. مورد بعدی هم این که خانه پدری جلال آل احمد بعد از احیا و مرمت به عنوان مقصد گردشگران فرهنگی و هنری تهران معرفی میشه. امیدواریم که هرچی تا اتفاق بیفته.
آقا کارت های پرواز برای چی با خط غیر فارسی تحویل مردم میشه؟ شما کجای جهان میری که مثلا ورز کن تو انگلیس میری توی فرودگاه کارت پرواز فارسی بدیدن؟ کارت پرواز فارسی
نه دیگه، به زبان خودشون میدن دیگه.
زبان خودت بهش احترام بذار، یعنی کارت های پرواز چرا باید غیر فارسی باشه در شرایطی که زبان فارسی توی فرودگاه شانگهای رواج پیدا کرده؟ یعنی دارن احترام میگذارن به ایرانی ها، اونها دارن احترام میگذارن که نوشته بفرمایید پاسپورت بدهید یا حالا باید بگه گذرنامه، ولی داره خدمات میده با زبان فارسی. میخوام با آقای دکتر مصلحی صحبت بکنم درباره جشنواره شعر آفتاب نهان. سلام آقای دکتر مصلحی، خوش آمدید.
سلام علیکم.
خب بفرمایید، زمان کوتاهی داریم، صداتونم یه مقداری از ما دوره، اگه بلندتر صحبت کنیم اطلاعاتی درباره این جشنواره شعر به ما بدین لطفا.
بله، اولین دوره جشنواره بین‌المللی شعر آفتاب نهان با همکاری مرکز شعر و موسیقی سرود سازمان و سازمان انرژی اتمی امشب انشالله مراسم پایانی خودش رو در سال نمایش‌های بین‌المللی سه‌تاسیما برگزار میکنه که هدف اصلی این جشنواره به شکلی در واقع بازداشت شهدای انرژی هسته‌ای خانواده‌های محترمشونه.
بله.
و در واقع جلوه صلح‌آمیز بودن دستاوردهای خوب هسته‌ای که وقتی ازش نامی میاد بیشتر به بخش انرژی اتمیش در واقع توجه میشه، در صورتی که دستاوردهای خیلی زیادی در علوم پزشکی، سلامت، سمزدایی، دفع حشرات از دستاوردهای خوب این انرژی هسته‌ای هست که در واقع صرف آمیز بودن اون رو تاکید میکنه، ولی جریان تبلیغات همیشه به بخش در واقع انرژی هسته‌ای
بخش نظامی رو بیشتر
نظامیش تاکید داشته که به حمدالله این اتفاق رقم خورد. پیشنهاد خود سازمان انرژی اتمی بود که همت مرکز موسیقی فراخانی اعلام شد، حدود 500 تا شاعر در واقع 993 اثر ارسال کردن که عدد خیلی بالایی بود در این زمینه، که این 993 اثر حدود 330 اثر در مرحله پایانی انتخاب شدن و به 22 نفر برگزیده. انشاءالله امشب در مراسم پایانی
امشب چه ساعتی آقای دکتر؟
ساعت 19 تا 21 انشاءالله این برنامه انجام میشه.
خب خدا قوت میگم به شما، به آقای دکتر قزوه، به همه همکارانتون که این جشنواره رو برگزار میکنید. با درود خیلی سپاس و خدا نگهدارتون.
قربان شما. خدا.
خب دوستان، کم کم باید خداحافظی کنیم. آجیده عزیز پیشنهاد داده به جای واژه نوستالژی از واژه خاطرانه استفاده بشه. همین الان آقای دکتر گودرزی که شعر ابتدای برنامه هم از ایشان بود تماس گرفتن، گفتن من یادمانه و نوشین یاد رو پیشنهاد میدم در کنار حالا یاد ابتلایی که من عرض کردم. دوستان دیگر هم میتونید نظر بدین. خیلی ممنونم حسین جان، باید کم کم خداحافظی بکنیم چند ثانیه.
خیلی ممنونم از شما و ممنون از شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودن. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. 58% و کمی بیشتر عدد 1 رو فرستادین دوستان عزیز، که این هول و هوش در واقع ما مخاطب سن بالا داریم، یعنی سن بالای 60 سال که عدد 1 رو فرستادین به 30900، اما حدود 42% هم 60 سال به پایین داریم. این نشان دهنده میانگین سنی مخاطبان این برنامه است، برنامه باغ هنر. افتخار میکنیم به همراهی همه شما عزیزان. من از جا بلند میشم، در روز سالمند به همه شما احترام میگذارم، به همه این 58% یکایک و البته اون 41% جوانتر. و مهم این است که روح ما و حال دل ما جوان باشه. سپاسگزارم از همراهی شما، ممنونم و تا فردای دیگر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان‌ها خوش آمد. سیاره
آبی،
به نام خدایی که آسمان و زمین رو به زیبایی آفرید. سلام. با جریان طبیعی فصلها هر لحظه درخشش نور جدیدی است. طبیعت همانند مادر ماست که حجاب سبزی همیشه آن را پوشش می‌دهد تا به تماشای هر آنچه مادر ما می‌گوید گوش بسپارد. خوش آمدید به این برنامه محیط زیستی، یعنی سیاره آبی. لطفاً تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. سازمان ملل متحد در تقویم محیط زیستی اولین دوشنبه ماه اکتبر، یعنی فردا رو، روز جهانی زیستگاه ها نامگذاری کرده. زیستگاه محیطی طبیعی است که یک گونه مشخص حیوان، گیاه و یا هر جاندار دیگری در اون زندگی می کنه. حفظ زیستگاه ها نقش مهمی در حفظ این گونه جانوری و یا گیاهی داره. به این دلیل که برخی از گونه ها فقط در یک منطقه خاص امکان زندگی و بقا دارن. به مناسبت روز زیستگاه ها به اتفاق صحبت های آقای علی بالی معاون دفتر زیستگاه های سازمان حفاظت محیط زیست رو میشنویم.
ما یه نگاه کلی نمیتونه بندازیم که بگیم که آیا زیستگاه ها در کشور بهتر یا بدتر شده. خب در بعضی از ارقام مانند فرساش خاک، مانند تغییرات اقلیمی که تأثیر میذارن رو وضعیت زیستگاه، خب بعضی مقدار بغرنج‌تر شده، ولی از سوی بسیار از زیستگاه های ما هم همون کیفیتشون رو تا حدی تونستن حفظ کنن که این زیستگاه هامون رو خب در قالب میتونیم زیستگاه آبی، خشکی، کوهستانی، جنگلی و غیره تقسیم بندی کنیم. بسیار از موارد هم ما میتونیم شاهدهایی رو بیاریم که در حال بهبود هست. زیستگاه هایی که در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست هست با توجه به قوانینی که حاکم است، بحث ممنوعیت واگذاری اراضی و محدودیت یک سری از فعالیت های توسعه ای، خب این وضع زیستگاه های ما شرایط خوبی داره، اگرچه خب در بعضی از جاهایی که خب در حاشیه شهرها هستن یا حاشیه روستاها یا در جاهایی که زیستگاه های ما تحت تاثیر خشکسالی سنوات قبل قرار گرفتن، خب این بعضی مقداری متغیر و رو به نزول بوده، ولی خب در داخل مناطق چهارگانه از زیستگاهی خب برنامه ها و اقداماتی که در قالب طرح‌های مدیریت مناطق، طرح‌های احیا و بازسازی، برنامه عمل که در مورد حیات وحش هست، اینا خب یه مقداری این وضع رو داریم کنترل میکنیم و یا به رو به بهبود است. اما خب در خیلی از جاها ما میبینیم که خب این زیستگاه های ما خب با توجه به تغییرات کاربری اراضی که شده، تصرفاتی که شده، خب این وضع خیلی خوبی هم نداره. خب ما میتونیم اینو در بخش از اراضی شمال کشورمون اینو ببینیم، اراضی حاشیه شهرهای بزرگمون هم ببینیم که خب این زیستگاه ها خب تحت تاثیر فعالیت های انسانی خب دچار اضمحلال و از دست دادن کیفیت خودشون شده. بعد همین دفع زباله ها یا همین شیرابه هایی که دفع زباله و یا شیرابه های حاصل از اون به خصوص در جنگل های شمال کشور، شهرهای شمالی داریم، خب خیلی خیلی واقعیتش اینه که تاثیر قرار داده پیرامونی خودش رو. اگر که تمهیداتی مثل مکانیابی جدید یا مثلا دستگاه های زباله سیزی که اومده یا روش های جدید دفع پسکانینا، شاید ما مثلا گام های برمشیم، ولی واقعیت اینه که با توجه به خب اعتباراتی که وجود داره اینا گام های خیلی قوی و مؤثری نبوده و نیاز به اینه که خب تلاش بیشتری کنیم برای این جور مشکلاتی که ما خب زیستگاه هامون هم تهدید میکنه. نکنه چند تا مؤلفه تأثیر داره در مدیریت زیستگاه هامون و خب به طب بهبود کیفیت اونها. سازمان محیط زیست به نوبه خودش با توجه به طرحهایی که داره در قالب پروژه‌های مختلف مثل طرح مدیریت مناطق، پایش تنوع زیستی که داره، بحث برنامه اقدامی که برای حفاظت از گونه‌ها داره، بحث افزایش و توسعه سطح مناطق حفاظت شده داره، سعی کرده که این مناطق رو توسعه بده و هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی، یا در مورد که مثلا جلوگیری از مخاطرات و بلایای طبیعی، خب یه تلاش بیشتر خصوصا اینکه دو سال انجام شده، بحث آتش سوزی که خوزیستگاهمون رو تحت قرار داده، بحث حقابه تالاب ها که تو این دو سال خب یه مقدار بیشتر بهش پرداخته شده، خب کمک بسیار زیادی شده، بحث احیای اکوسیستم ها مثل دریاچه ارومیه، خب اینا همه کارهایی است که خب تو سازمان محیط زیست با همکاری سایر دستگاه‌ها داره انجام میده، ولی خب یه مانع مثل بحث تامین اعتبارات این خودش خب یه مانع بزرگیه که خب کارها یه مقدار در بعض از موارد کند پیش میره.
نگاهی نو به سیاره زمین در سیاره آبی. 3900 راه ارتباطی شما با ما. متعهد بودن واژه دقیقی برای معرفی فعالان محیط زیسته. افرادی که برای حفظ و نگهداری از این امانت الهی تلاش می کنند. این بخش رو بشنویم.
سال هاست که گروه های محیط زیستی مختلفی در جهت پاکسازی طبیعت از زباله ها تلاش میکنند. آقای طباطبایی هم یکی از این گروه افرادند که برنامه های موفقیت آمیزی در این زمینه داشتند و در این بخش از برنامه ما درباره آنها میگویند.
سید احمد طباطبایی هستم. دکترای مدیریت توسعه گرایش توسعه دارم. سالها ریاست کنفرانس آموزش و توسعه منابع انسانی از اولین تا دهمینش رو داشتم. الان هم هستم و معاون سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور، مشاور عالی اونجا بودم. 7-8 سالی هست بازنشسته شدم. از کتابت و ترجمه و کار میکنم و دغدغه ایران پاک همیشه دغدغه دل و جان من بوده و همیشه من این برام یه لکه ننگی بوده که چرا کنار جاده هامون، تو کوها، تو گلگشت ها، تو مناظر، تو آبشارها که واقعا هر 10 اقلیم جهان رو در خودش جا داده، چرا باید این قدر زباله و کثیفی اینها باشه. و به همین جهت اومدم گروهی به نام 18 بهشت رو سازماندهی کردیم. اولین گروه 18 نفر بودیم در کوه 18 بهشت که بالای دریاچه خلیج فارس هست. سالها به صورت خانوادگی بعضی موقع اعضای خانواده خودم این کار رو انجام میدادیم، ولی کم کم دوستان تشویق کردن ما رو، این کار رو به شکل بسیار گسترده شروع کردن انجام دادیم و الان سالهاست که جاده‌های بزرگ رو که مناظر طبیعی ایران هستن رو پاکسازی میکنیم، از جمله جاده چالوس، جاده مرزن آباد، جاده مرزن آباد به کلاردش، جاده کلاردش به عباس آباد، بیش از در واقع 150 منطقه رو با دوستان گلگشتی خودمون که هر بار که میریم 60-70 نفر هستن جمع‌آوری میکنیم. و این مکان‌ها رو واقعا بدون اغراق، مثلا همین پریروز در دره حصارک بودیم، فقط کافی الان برید دوربینتون بفرستید اونجا برام ببینید، یعنی چنان پاک پاک کردیم که بعضیا میگفتن رودخونه اینجا دو برابر شده. گفتم قربونتون برم، رودخونه دو برابر نشده، زباله هاش جمع شده، جلوه‌گریش بیشتر شده.
بفرمایید چه کسانی با شما توی مسیر همراهی میکنن؟
من بخشی از اعضای خانواده خودم به اضافه دوستان و اینها که غالبا آدم های متخصصی هستند، یعنی از پزشکان گرفته تا مهندسان تا معلمان بزرگ، حتی تو کوه کیسه های پارچه‌ای میبریم، سفره های پارچه‌ای میبریم، از مشما خودداری میکنیم، یعنی تقریبا سفره های یک بار مصرف اینا وجود نداره در قاموس ما. و من 70 نفر رو میبرم نهار میدم بدون اینکه حتی یه دونه مثلا یه لیوان پاکتی حتی به طبیعت آسیب برسونیم. یه کار زیباست، یعنی ما هم گردشمون رو میریم، هم تفریحمون رو میریم، هم کوهمون رو میریم، هم آبشارمون رو میریم، هم با طبیعت سلام میکنیم، هم سجده بر خاک میکنیم، هم با در واقع مردم یه جورایی ارتباط خیلی خیلی مؤثر، انقدر تشویق دست میزنن، هر کدوم هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. و جالب اینه که ما با هیچ جا خیلی هماهنگ نمی کنیم، هیچ ماشینی هم نمیاد، همه مردم همکاری میکنن، زباله های ما رو میبرن. البته برخی از ارگان ها مثل محیط زیست، مثل دهداری ها، اینها میان به ذوق خودشون، به سلیقه مدیران خودشون با ما همکاری میکنن، اما اون ما چیزی نخواستیم نه خیلی هم میخوایم. ولی موقع این شور و حرارت رو میبینن و این انرژی نهفته رو میبینن، واقعا اونها هم برانگیخته میشن و میان به کمک ما.
بعضی ها معتقدند که چون این فعالیت های اثرات دائمی نداره، معمولا اثراتشون مقطعیه. صحبت پاسخی داریم به این گروه افرادی که حالا معتقدند که اینها خیلی اثرات پایداری نخواهند داشت؟ این
مولانا 800 سال پیش جواب داده. یه شعری هست که حالا من یه لحظه از حافظم رفت که میگه چراغی برافروز تو مگو یکی هزاری. ببین این نوع سخن گفتن مال آدم های منفعل تنبل، اینا آدمایی هستن که معمولا به هر کاری فقط جنبه منفیشو میبینن. ما با این کاری که داریم انجام میدیم، اولا هر 150 منطقه تهران رو از اونور آهار گرفته تا این سوی غرب که میشه سایت کرج، تمام این منطقه الان ما میریم عین گلستان شده. یعنی دیگه زباله خاصی نیست، اینقدر زباله کم شده که من بعضی موقع با یه پاکت زباله برای یه گروه 60 نفره همه اونجا تمیز میشه، در حالی که قبلا 60 تا 70 تا کیسه زباله ما جمع می‌کردیم سال گذشته، الان رسیده به یک کیسه. خب اینم جواب بدبینه‌ها. بعدم ضمن این که خود این کاری که ما داریم انجام میدیم و آدم‌هایی که دارم می‌بینم، بیش از 5000 نفر تو جاده چالوس، شاید بالاتر 10000 نفر داره عبور می‌کنه، بوق میزنه، احساسات نشون میده، آفرین به ما میگه، مشارکت میکنم. خب خود این چه انگیزه ایجاد میشه برای همه و چه تبلیغی میشه، بدون این که ما بخوایم حرف زیادی بزنیم. تو عکس‌ها ببینید شما 10 نفر 15 نفر چه زیر 10 سال با ما هست میاد میبینه. ببخشید من نفس میزنم، دارم ارتفاع رو دارم میرم بالا، یعنی معذرتم از مقبره بالای دریاچه دارم میرم به سمت لطمان.
بله بله،
یه خورده
بله بله ازتون آقای دکتر تباتبایی
خواهش میکنم
با ما همراه شدید.
خواهش میکنم، آرزوی موفقیت دارم. انشالله که این عزت نه تنها در ایران، که دیگه الان نشانه هاش در ایران همه جا به صدا در آمده، بلکه این حتی جهانی بشه و ما در حدی که از دستمون برمیاد داریم تلاش میکنیم. هیچ گونه چش داشتی هم نداریم. میگفت نارون میبخشد سایه خود را به زمین. به همین شکل راضی هستیم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون.
امکان ارسال متن، عکس و تصویر شما به سیاره آبی فراهم شده تا از این طریق بتونید همکاری بیشتری با برنامه و طبیعت داشته باشید. شما از این پس میتونید از طریق فضای مجازی به شماره 0990-405-5590 گزارش یا بسته های صوتیتون رو برای ما بفرستید تا در برنامه منعکس کنیم. منتظر مشارکت هرچه بیشترتون با سیاره آبی هستیم. همچنان همراه سیاره آبی هستید. با چند اقدام مفید برای حفظ محیط زیست آشنا بشید. به همراه داشتن یک ساک خرید پارچه‌ای و در صورت نیاز ظروف سبک و حمل شدنی برای خریدهایی که احتمالاً آب دارند و ممکنه تحت فشار تغییر شکل بدن و یا ساک خرید شما رو کثیف کنند. استفاده از بطری آب چند بار مصرف. بطری‌های پلاستیکی آب پس از ته سیگارها دومین آلاینده‌های یک بار مصرف این سیاره به شمار می‌رند. حمل یک فنجان قابل استفاده مجدد. در برخی کشورها برخی از فروشگاه‌ها وجود دارند که در صورت به همراه داشتن فنجان برای صرف قهوه به شما تخفیف می‌دن. استفاده نکردن از قاشق و چنگال‌های یک بار مصرف. اتحادیه اروپا از تیر ماه سال 1400 استفاده از قاشق، چنگال، چاقو، نی، بشقاب، گوشپاکن و برخی اقلام یک بار مصرف دیگر رو ممنوع کرده. به پیرامون نگاه کن، همه انعکاس طبیعت است. تا سیاره آبی دیگه، خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خواهی ورزشی این سطح ما بسیار خوش آمدید. عصر شما هم بخیر. و در ابتدا سری میزنیم به هانگجوی چین، محل برگزاری رقابت‌های آسیایی. هشتمین